أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تمسک به اطلاع برای اثبات نفسی بودن وجود در موارد دوران ام بین نفسیت و غیریت، وجه اول که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده بود و در کلام اعلام دیگر مثل مرحوم خویی هم مورد قبول قرار گرفته بود، این بود که با تمسک به اطلاق صیغه و اطلاق هیئت کشف می شود که مراد مولا از کلامی که اون کلام وارد شده در بیان وجوب، مراد مولا وجوب نفسی هست نه وجوب غیری. وجه اول این بود. نسبت به این وجه سه تا اشکال مطرح شده، ذکر شده در کلمات، که این سه تا اشکال همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شده، اینها در حقیقت این اشکالات در طول همدیگه هستند، به یک مفاد نیستن. اشکال اول که اشکال مرحوم امام بود، حاصلش این بود که اصلا اینجا تمسک به اطلاق صیغه لاثبات نفسیت اصلا مجال نداره، کلن لا مجال تمسک به اطلاق. اشکال دوم که اشکال محقق اصفهانی بود، این بود که تمسک به اطلاق لاثبات نفسیت صحیح هست، مجال دارد، ولی نه به اون تقریبی که ظاهر عبارت کفایه هست، بلکه احتیاج به اصلاح و تصحیح داره. اشکال دوم این بود. اشکال سوم هم که اشکال مرحوم آقای صدر، عبارت از این هست که این تقریب با این وجه اول با همون تقریبی که در کلام مرحوم آخوند هست مجال داره، صحیح هم هست، احتیاج به تصحیح نداره، ولی کارایی این وجه در همه موارد شک بین النفسیت و الغیریه نیست، در بعضی از موارد هست، به الا مواردی پیدا می شود که شک در نفسیت و غیریت وجود دارد، ولی این وجه اونجا نمیتونه کاری انجام بده و تعیین بکند نفسیت را در مقابل غیریت. اشکال اول و اشکال دوم که اشکال مرحوم امام و اشکال مرحوم اصفهانی بود، دیروز بیان شد که مرحوم های تبریزی یک جواب دادن از این دوتا اشکال. حاصل جواب مرحومای تبریزی این بود که مراد از تمسک به اطلاق در اینجا لاثبات توسلیت در مقابل لاثبات نفسیت در مقابل غیریت، از باب کشف اطلاق در مقام اثبات از تعلق حکم به طبیعی نیست، شبیه اونچه که در اهل الله البیع یا حرم الربا یا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان، اونجاها ما تمسک به اطلاق میکنیم که از اطلاق در مقام اثبات کش میکنیم اونی که موضوع حکم هست یا متعلق حکم هست طبیعی و جامع هست، تمسک به اطلاق در مقام برای اثبات نفسیت از اون قبیل نیست تا اشکال مرحوم اصفهانی و همینطور اشکال مرحوم امام وارد بشود، بلکه مقصود از تمسک به اطلاق در محل بس اینه که چون به حسب مقام اثبات یکی از دو قسم بیانش معونه زائده دارد، در مقام بیان احتیاج به لفظ زائد بر اون لفظ طبیعی دارد، ولی قسم آخر در مقام اثبات و معونه نداره، همین باعث میشه که ما از اطلاق کلام متکلم کشف کنیم که اون قسمی را اراده کرده است که بیان او معونه زائده ندارد. مقصود اینه، با توجه به اینکه مقصود از تمسک به اطلاق اینه، اینکه به حسب مقام ثبوت فرق بین نفسیت و غیریت در چه چیزی هست، اونها تأثیری در تمسک به اطلاق به این معنایی که ما اختیار کردیم و مراد مرحوم آخون هست، اونها تأثیری نداره. بحث در اینکه ثبوتاً بین اینها چه فرقی هست موکول به بحث مقدمه واجبه. اینجا در تمسک به اطلاق در محل بحث اون اختلاف ثبوتی فارق ثبوتی اثر نداره. این جواب مرحوم های تبریزی از اشکال مرحوم امام و مرحوم اصفهانی بود. در ذیل فرمایشات مرحوم های تبریزی عرض شد که اینکه ما مراد مرحوم آخون را در این مبحث ساده از تمسک به اطلاق این معنا بدونیم، این وجه صحیح و تامی هست، شاهدم داره که مراد مرحوم آخون اینه، ولی تمسک به اطلاق هیئت برای اثبات نفسیت منحصر در این راه نیست، از راه دیگه‌ای هم که به تعبیر شما تمسک به اطلاق در مقام اثبات برای کشف از حال در مقام ثبوت، کشف از اطلاق در مقام ثبوت باشه، از اون راه هم تمسک به اطلاق جا داره، راه داره، همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هم توضیحی که راجع به تمسک به اطلاق داده شده، اطلاق هیئت به نحوی هست که از مقام از اطلاق در مقام اثبات معلوم میشه که ما هو به حسب با مقام ثبوت یعنی مقام جعل حکم اون کیفیت اطلاقی اراده شده، مراد همون کیفیت اطلاقی هست که در عالم ثبوت در جعل وجود داره، نه اون قسم مقید. با این بله توضیح که دیروزم بیان شد که در اینجا گفته میشه به این که به حسب مقام ثبوت مقام جعل، جعل وجوب نفسی به وجوب به جعل مطلق هست، جعل وجوب غیری وجوب مقید هست، چون وجوب غیری به حسب مقام جعل اگر چیزی بخواهد حالت مقدمیت داشته باشه و وجوب غیری داشته باشد، وجوب متعلق به او مقید هست به وجوب شیء آخر، مشروط به وجوب شیء آخر هست. ولی در موارد وجوب نفسی وجوب به شیء تعلق میگیرد بلا تقیید بلا اشتراط به وجوب شیء آخر، به حسب مقام ثبوت کیفیت جعل در وجوب غیری مشروط تقیید و اشتراط در او هست، در وجوب نفسی اطلاق هست، عدم الغید، نه اینکه مقید باشد حالا یا به غید وجودی یا به غید عدمی، اصلا عدم الغید، نه تقیید به غیدی. این توضیح کلام مرحوم آقای خویی، تمسک به اطلاق به نحوی که از اطلاق در مقام اثبات کشف بشود که به حسب که مراد متکلم هم در مقام ثبوت اون حسه مطلقه هست، اون قسم مطلقه هست، توضیحش این بود. حالا با توجه به این توضیح که یک راه دیگه‌ای برای تمسک به اطلاق وجود دارد که اثبات نفیت بشه، باید ببینیم که اون اشکالاتی که مرحوم امام و مرحوم اصفهانی داشتن، اون اشکالها به این تقریب وارد هست یا به این تقریب وارد نیست. اون اشکالها به تقریبی که مرحوم آقای تبریزی ارائه کردن برای تمسک به اطلاق، به اون تقریب که وارد نبود. باید ببینیم به این تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، به این تقریب اشکالها وارد هست یا وارد نیست. مطلق بودن، مطلق غیب نداره، فرق وجوب نفسی با وجوب غیری اینه که وجوب نفسی، وجوب غیری وجوب مشروطه، خود وجوب مشروطه به قید به وجوب فعل آخر هست، ولی وجوب نفسی اینطور نیست. از با نه گفتم حالا نه مخصوص گفتم حیثیت اطلاقی، حالا اون اطلاق را گفتم این قسمت که مراد مرحوم آقای خویی که اطلاقه، حالا اطلاقی که شما اینجا هست بخواید این که قید ندارد، قید نداردش را بخواید به عنوان مثلا مقید به قید عدمی حساب بکنید، اونو گفتم که ممکنه اینجوری بشه، ولی ظاهر عبارت که این نیست، ظاهر عبارت این که مطلقه دیگه. منطقه خواستم عرض کردم که در دوران بین اینها فقط میخواست این مقصود این بود که به حسب مقام ثبوت در تقریب مرحوم آقای خویی، به حسب مقام ثبوت یعنی مقام جعل، بین جعل وجوب نفسی و جعل وجوب غیری فرقه. مقصود از مقام ثبوت اینه. منشأ این فرق حالا چه چیزی باشه؟ منشأ این فرق نشوء مصلحت در واجب نفسی از خودش باشه و در واجب غیری نشوء مصلحت در این نشوء وجوب از مصلحت در شیء آخر باشه، اونا علت برای تغییر در مقام جعل، برای کیفیت در مقام جعل. ولی به حسب مقام ثبوت یعنی مقام جعل حکم که خطابات اطلاقات کاشف از مقام جعل هستند، به حسب مقام ثبوت اختلاف وجود داره. اختلاف در مقام اطلاق در مقام اثبات کاشف از اینه که اونی که دیروز عرض می‌کردم کاشف در این حد بود که کاشف از اینه که مراد اون حسه مقید نیست بلکه مقابل او هست. حسه مقید یعنی وجوب غیری چون مشروطه او مراد نیست، حسه مقابل او. حسه مقابل او چه چیزی هست؟ آیا مطلق هست یا مقید به قید عدمی؟ فرق نداره، علایات اون مقید به قید وجودی که اشتراط باشه که وجوب غیری باشه او مراد نیست. این مهم نیست، ولی اونی که مراد مرحوم آقای خویی هست که معلومه، ظاهر عبارت شنم همین اقتضا داره که به حسب مقام ثبوت فرق بین فرق هست از جهت فرق بین اطلاق و تغییر. یک طرفش تغییره، یک طرفش اطلاقه، نه تغییره و عدم. شبیه اونچه که در بحث دلالت امر بر وجوب، دلالت امر بر وجوب اگر کسی قائل به دلالت اطلاقی باشد مثل محقق عراقی یا مثل مرحوم آقای تبریزی، اگر کلام اینها به این نحو توجیه بشه که به حسب مقام ثبوت فرق بین وجوب و استحباب در اینه که استحباب طلب مقید به ترخیص در ترک، وجوب طلب مطلق. در جایی را که مولا وجوب را جعل میکنه، وجوب جعل طلب، در جعل وجوب طلب مطلقه، طلب هیچ قیدی ندارد. خب اگه مولا در مقام بیان باشه، طلب کرده است شیئی را، شیء آخر را، اون قید را نیاورده است، اطلاق در مقام اثبات کاشف از اینه که ماه و مراد مولا همین طلب مطلق هست نه طلب مقید. از اطلاق در مقام اثبات کشف می کنیم حال مقام ثبوت را، که به حسب مقام ثبوت اون حسه غیر مقید اراده شده، حسه غیر مقید، نه حسه مطلق اراده شده، نه حسه مقید، حسه مقید اراده نشده. خب این تقریب تمسک به اطلاق اینه. حالا باید ببینید این اشکالاتی که مرحوم امان داشتن، مرحوم اصفهانی داشتن، این اشکالها به این تقریب از تمسک به اطلاق که در کلام مرحوم آقای خویی اومده به این تقریب وارده یا این تقریب وارد نیست، به تقریبی که در کلام مرحوم آخون اومده بود که به اون تقریب وارد نبود و همون توضیحی که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده بود، ولی به این تقریب آیا وارده یا وارد نیست؟ به نظر میرسه که این اشکال ها به این تقریب هم وارد نیست. اشکال در کلام مرحوم امام اشکال شده بود به این که بله این با تمسک به اطلاق شما چه چیزی را میخواهید اثبات بکنید؟ اگر بخواهید اثبات بکنید که مراد جامعه بین وجوب نفسی و وجوب غیری هست، جامعه بین وجوب نفسی و وجوب غیریه، این اگر مقصود شما این باشه، به این مطلب دو تا اشکال میشه. اشکال اول اینه که اصلا این خلاف مقصوده، چون فرض اینه که در دوران بین تعینیت و تقیید، بین نفسیت و غیریت، شما میخواهید نفسیت را اثبات بکنید، جامعه که فایده نداره برای این. اشکال دوم این بود که بله مفاد هیئت معنای حرفی هست، در معنای حرفی، بله در معنای حرفی که اطلاق وجود نداره، معنای حرفی معنای جزئی هست، معنای حرفی جامعه بین افراد وجود نداره تا شما بخواهی تمسک به اطلاق بکنید. این یک اشکال به شق اول که مراد اثبات الجامعه باشه، اشکال به شق دوم که اگر مراد تعیین نفسیت باشه در مقابل غیریت، اشکال اینه که مقدمات حکمت که نمیتواند نتیجه بدهد حسه را، مقدمات حکمت غایت و ما یقتضیه اینه که حکم روی طبیعی رفته، روی جامع رفته، اما اینکه تعیین بکنه حسه را در یک حسه را در مقابل حسه دیگر، این شأن مقدمات حکمت نیست. این اشکال در هیچ یک از دو شق وارد نیست. نسبت به شق اول که فرمودن که بله نسبت به شق اول که اینه که خلاف مقصود هست، بله اون اشکال وارده که خلاف مقصود جامعه بین وجوب نفسی وجوب غیری اراده بشه، تمسک به اطلاق برای اثبات جامعه نیست، این قسمتش درسته. ولی اینکه ممکن نیست که اطلاق در اینجا اثبات جامعه بکنه چون معنای هیئت معنای حرفی هست و معنای حرفی در او اطلاق وجود نداره، جامع نیست، بین مساد بین معنای حرفی که معنای نسبی هست، جامع بین نسب وجود نداره. نسبت به این اشکال دو تا جواب داده میشه. جواب اول اینه که اولا بر اساس مختار مرحوم آخون معنای حرفی مثل معنای اسمی هست، همونطور که معنای اسمی طبیعی و جامع هست، الابتدا موضوعه او و مستعمل فی او جامع و طبیعی، معنای منم همینه دیگه، معنای حرفی مثل معنای اسمی هست، قابلیت اطلاق را دارد، چون به نظر مرحوم آخون شما بخواهید حساب بکنید وضع در حروف مثل وضع در اسما از قبیل وضع عام موضوعه عام، نه وضع عام موضوعه خاص، بنا به مبنای مرحوم آخون که اشکال وارد نیست. این جواب اول. جواب دوم اینه که حالا اگر از مبنای مرحوم آخون هم قطع نظر بکنیم، حتی بنا به نظر مشهور که معنای حرفی خاص و جزئی هست در مقابل معنای اسمی، ولی همین معنای نسبی که معنای حرفی هست حالت عالیت داره، حالت نسبیت داره، در مقابل معنای اسمی که معنای مستقل هست، همین معنای اسمی هم اطلاق و سریان در او قابل تصویر هست، هم قابل اطلاق هست هم قابل تغییره. قابل اطلاق هست به خاطر اینکه این جزئی بودن در معنای حرفی به اعتبار تعلقش به دو طرفه، به اعتبار تقومش به دو طرفه، چون معنای حرفی متقومه به نسبت، متقومه به طرفین هستن، مثل نسبت ظرفیت که متقومه بین این دو طرفه. و از این جزئی بودنش به این جهته، چون به متقومه به دو طرف هست، بدون دو طرف نمیتواند تحقق پیدا کنه. با توجه به این که خصوصیت معنای حرفی به تقوم به دو طرف هست، اگر در دو طرف او اطلاق وجود داشته باشه، اون معنای نسبی که متقوم به دو طرف هم هست اونم اطلاق پیدا میکنه دیگه. پس تصور داره، تصویر داره اطلاق در معانی حرفیه، ولو به نظر مشهور که وضع موضوعه خاص باشه، چون وضع موضوعه خاص بودنش نهایتش اینه که این را متقوم به دو طرف قرار میده. این دو طرفش اگه اطلاق داشته باشه، اون معنای نسبی هم به تبع دو طرفش اطلاق پیدا میکنه. اگه دو طرف زیق باشه، وجود شخصی باشه، این معنای حرفی هم وجود شخصی پیدا میکنه، جزئی غیر قابل اطلاق پیدا میکنه. قابلیت تغییر رو هم داره. چطور قابلیت تغییر رو داره؟ به خاطر اینکه بله، حتی اگر این معنای حرفی جزئی هم باشد، جزئی خارجی هم باشد، ولی قبل از اینکه در انشائیات که میخواهد مولا امری را انشا بکنه، ولو اون انشا بعد ما تحقق امر جزئی هست، معنای انشائی بعد ما تحقق امر جزئی هست و قابلیت تغییر را نداره، ولی قبل از اینکه مولا اون معنای انشائی را انشا بکنه، اون معنای انشائی را که مثل وجوب را در نظر میگیره، ممکنه اون را به نحو مقید ملاحظه بکنه و این مجموعه مقید به ماه و مقید را انشا بکنه. اینطور نیست که قابلیت تغییر در معنای حرفی وجود نداشته باشد. این دوتا جواب، یعنی اینکه بنا به مبنای مرحوم آخون اطلاق در معنای حرفی وجود داره و در نتیجه تغییر هم، قابلیت تغییر هم وجود داره، و اینکه بنا به مبنای مشهور هم ولو معنای حرفی و معنای انشائی جزئی هست، ولی بعد تحقق جزئیته، ولی قبل از تحقق میتواند اون را مولا مقیدن لحاظ بکنه. این دوتا جواب در کلام مرحوم آخون در بحث واجب مشروط اونجا اومده که بعضیا گفتن که معنای هیئت قید به هیئت بر نمیگرده. چرا؟ چون معنای هیئت معنای حرفی هست، اطلاق نداره تا قابلیت تغییر داشته باشه. چیزی که اطلاق نداره که معنا نداره قابلیت تغییر داشته باشه، همونطور که اگه چیزی تغییر نداشته، قابلیت تغییر نداشته باشه، معنا نداره که اطلاق داشته باشه. مرحوم آخون در اونجا در بحث واجب مشروط اونجا از این شبهه، از این اشکال، این دوتا جواب را داده، فرموده اما حدیث و عدم الاطلاق فی مفاد الهیئه فقط حققناه سابقا ان کل واحد من الموزوله والمستعمل فی الحروف یکون عاما که وضعها و انما الخصوصیه من قبل الاستعمال کل استعمال بله کل استقلال. این خصوصیت اون مثل همونطور که در استقلال این خصوصیت مربوط به کیفیات استعماله، این عالی بودن در حروف هم مربوط به کیفیت استعماله. و انما الفرق بین هما انها وضع لتستعمل و قصد به هل معنا به ما هوه هوه در اسما و الحروف وضعت بله لتوستا عمل و قصر به ها معانی ها به ما هیالتن و حالتن معانی المتعلقات فلحاظ العالیه که لحاظ الاستقلالیه لیس من توار الاستعمال بل من مشخصات الاستعمال لیس من توار المعنا تواری معنا نیست از خصوصیات معنا نیست از مشخصات استعماله این جواب اول که بنا به ممنای ما مختار ما معنای هیئت قابلیت اطلاق داره قابلیت تغییر را هم داره جواب دوم جواب معنه لو سلم انه فردون اگر ممنای مشهور را در نظر بگیریم که معنای هیئت فرد جزئی هست این جزئی بودن انما یمنع عن تغییر لو انشأ اولا غیر مغیر اگه معنا اول به صورت غیر مقید انشا بشه یک فرد و جزئی تحقق پیدا کنه این فرد خاص جزئی دیگه قابلیت تغییر را نداره اما اگر از امون اول منشه در مقام انشا این معنا را به قید خاصی در نظر بگیره او را انشا بکنه این که استحاله نداره که لا ما اذا انشه من الاول مقیدن نه اون این مانع تغییر اینجوری که از همون اول قبل از انشا مقیدن لحاظ بشود و بعد انشا بشه این محذوری نداره این جواب دومه اون جواب اصل این که قابلیت اطلاق را داره یا نداره توضیحش به همون بود که گفته شده که ولی در این قسمت از کلام مرحوم آخوند نیست توضیح اطلاق داشتن معنای نسبی به معنای حرفی این بود که این جزئیاتش به لحاظ تقوم به دو طرفه دو طرفش اگه اطلاق داشته باشه به تبع اطلاق در دو طرف خود اون معنای نسبت هم قابلیت سعه و سریان رو داره پس این اشکال اول مرحوم اشکال ایشون به شق اول یعنی به این که ارادت الجامع ممکن نیست چون معنای حرفی معنای هیئت معنای حرفی هست و معنای حرفی اطلاق نداره جامع نداره این اشکال وارد نیست اشکال دوم ایشون به اطلاق اشکال به شق دوم اشکال ایشون به شق دوم این بود که اگر با تمسک به اطلاق کسی بخواهد اثبات نفسیت بکنه کما اینکه مرحوم آخون با تمسک به اطلاق مقصودش این هست که اثبات نفسیت بکنه اشکال وارد به این تقدیر این هست که وجوب نفسی حصه از جامع و طبیعی هست در مقابل وجوب غیری با او تباین داره این یک حصه هست در مقابل حصه دیگر چه و یک مقید هست در مقابل مقید دیگر حالا تغییر را چه به قید عدمی بگیرید چه به قید وجودی بگیرید این یک حصه هست در مقابل حصه دیگر که وجوب غیری باشه وقتی وجوب نفسی حصه بود دیگه مقدمات حکمت نمیتواند با جریانش اثبات اراده حصه بکنه چون اون چه از مقدمات حکمت ساخته هست اینه که اثبات بکنه که متعلق حکم یا موضوع حکم طبیعی هست جامع هست حسه اثبات حسه از مقدمات حکمت بر نمی آید شأن مقدمات حکمت این نیست جواب نسبت به این قسمت هم جواب اشکال در این تقدیر هم که دیروز هم اشاره شده اینه که همونطور که مرحوم آخوند در آخر بحث مطلق و مقید فرمودن نتیجه مقدمات حکمت با اختلاف موارد مختلف میشه در بعضی از موارد نتیجه مقدمات حکمت این میشه که مراد طبیعی هست به نحو عموم بدلی مثل اعتق رقبتن که اونجا معلوم میشه که ملاک مطلق رقبه هست اونی که موضوعیت دارد مطلق هست طبیعی رقبه هست ولی یکی از افراد رقبه که تحقق پیدا بکنه اطرعو کفایت میکنه در بعضی از موارد یا کسی ادعا بکنه در نوع موارد مراد اطلاق بدلی هست نتیجه مقدمات حکمت اطلاق طبیعی هست به نحو بدلی عیبی هم نداره ولی مال بعضی از موارده ولی در کنار این موارد قسم اول نتیجه مقدمات حکمت در بعضی از موارد اراده عموم استقراقی هست اطلاق علی نحو استقراق هست در بعضی از موارد هم نتیجه حسه هست حسه بودن این چیزی نیست که از مقدمات حکمت بر نیاید اثبات اون نه در بعضی از موارد مقدمات حکمت اثبات حسه میکنه اون خصوصیت مقدمات حکمت اینه قول مرحوم آخون در آخرین مطلب در مطلق و مقید قبل از اینکه وارد مجمل و مبین بشود در تفسیرتون لا تخلو من تذکره اینو فرموده اونجا فرموده که قضیت مقدمات الحکمه فی المطلقات تختلف و حسب اختلاف المقامات گاهی عموم بدلی گاهی عموم استقراقی گاهی هم حسه تار فانها تارتن یکون جعلها علی العموم البدلی اخرى علی العموم الاستیعابی این استقراقی و ثالثتا علی نوع خاص مما ینطبق علی حسب اختزاء خصوص المقام به حسب خصوصیات مقامات که اختلاف دارد نتیجه مقدمات حکمت هم مختلف میشه با توجه به خصوصیت مقامات این قرینه حکمت نتیجهش مختلف میشه تعبیر مرحوم آخوند اینه که همونطور که قرینه اخرى غیر قرینه حکمت اون مدلول و مفاد قرینه اخرى مختلفه قرینه حکمت هم اینطور نیست که همه جا یک نتیجه را بدهد به اختلاف موارد قرینه حکمت هم نتیجه او مختلف میشه مقدمات حکمت همون قرینه حکمته که اینکه مولا در مقام بیان بوده غیر ذکر نکرده باشه اینکه غیر ذکر نکرده کاشف از چه چیزی هست به اختلاف موارد مختلف میشه فرموده همونجا که در اونجایی که اطلاق بله در مثل اونجایی که تعیین نو و تعیین حسه بکنه خود مرحوم آخوند همینجا مثال زده فرموده فل حکمه فی اطلاق صیغه الامر مقدمات حکمت در اطلاق صیغه امر تخت اون نوع خاص رو اقتضا میکنه تقتضی ان یکون المراد خصوص الوجوب تعیینی العینی عن نفسی چرا فان ارادت غیره تحتاج الی مزید بیان ولا معنا لاراده غیر این بخواد اراده بشه یعنی غیری اراده بشه عینی کفایی اراده بشه تخییری اراده بشه اون مقابلات احتیاج به بیان داره اینجا هم اراده شیا معنا نداره بگیم وجوب اراده شده چه در قالب وجوب نفسی چه در قالب وجوب غیری شیا هم که معنا نداره پس وقتی در مقام بیان بود و غیر ذکر نکرد معلوم میشه خصوص حسه نفسی اراده شده کما اینکه در آیه شریفه اهل الله البی هم با اون توضیحی که مرحوم آخوند فرموده اونجا هم باید بگوییم نتیجه مقدمات حکمت عموم استقراقی هست چون عموم چون بدلیت که اینکه در مقام اینکه اصلا به بیع مهمل او مجمل اراده شده باشه خلاف فرض کون مولا فی مقام البیانه اینکه به نحو عموم بدلی اراده شده باشه که یکی از افراد بیع را شارع امضا کرده باشه اینکه مفید فایده ای نیست در مقام تنفیذ معاملات شارع بگه یکی از افراد بیع را به نحو بدل امضا کرده این فایده نداره مفید فایده ای نیست این شرط کنار میره بگیم مراد مولا از بیعی است که هر مکلفی اختیار میکنه اینم وجه نداره اینم قابل التزام نیست هر نوع بیعی که مکلف اختیار کرده شارع اون رو میکنه ولو افراد متعددی داره اون این رو که اختیار نکرده است او رو امضا نمیکنم اونی که اختیار کرده امضا میکنم اینم معنا نداره تعین پیدا میکنه عموم بدلی در عتق رقبتن هم به همین صورت اونجا هم اراده شیا فرموده ممکن نیست اراده حسه خاص که خلاف که بیان نداره غیر او ذکر نشده پس تعین پیدا میکنه در عموم بدلی در اطلاق لاغ بدلی. نتیجه مقدمات حکمت به حسب موارد مختلف میشه. در همه این موارد سگانه، چه موردی که اطلاق بدلی نتیجه بدهد، چه اطلاق از باب عموم استقراقی به استیعابی نتیجه بده، چه تعیین حسه نتیجه بدهد مقدمات حکمت، در هر سه مورد از اطلاق در مقام اثبات کشف می شود که مراد مولا به حسب مقام ثبوت، مراد جدی مولا چه چیزی هست؟ کشف می شود مراد مولا، یعنی مولا با این کلامش به ما فهمونده است که چه چیزی را اراده کرده است. نه دیگه میگم چرا نه کجا نه از این جهت، از جهت حسه الان داره میگیم، میگم کلام مشکل چیه، مشکل چیه؟ نه دیگه حل نشد، نمیگه چرا، چه وجهی داره که بگی که مفاده، چرا میگه نکته ای نگم. مرحوم آخون فرموده که چه وجهی داره، حرف مرحوم آخونه که چه وجهی داره که شما میگید که فقط مقدمات حکمت طبیعی را اثبات میکنه، چه وجهی داره؟ به خاطر اینکه اگر مقدمات حکمت مثل بقیه قرائن هست، همونطور که بقیه قرائن نتیجه او و مفاد بقیه قرائن مختلفه، نتیجه مقدمات حکمت اینه. اگر ما از عدم ذکر غیب، مقدمات حکمت اطلاق لفظی از عدم ذکر غیب به دست میاد، این عدم ذکر غیب کاشف از مراد تفهیمی مولا هست. این عدم ذکر غیب همانطور که میتواند کشف بکند در بعضی از موارد که طبیعی مراد مولا هست به نحو بدلی یا به نحو استقراقی، همینطور هم در بعضی از موارد میتواند کشف بکند که مراد مولا حسه خاص هست، به اصطلاح بیل به کمر مقدمات حکمت که نخورده، چه نقصی داره، چه قصوری دارد که نتواند این رو اثبات بکنه. و چرا نتواند اثبات بکنه؟ آخه مقدمات حکمت، خصوصیت مقدمات حکمت اینه که متکلم در مقام بیان اگه باشه، مولا در مقام بیان باشه، غیر ذکر نکرده، از او از کلام متکلم که بلا غیدن در مقام اثبات بلا غیدن هست فهمیده می شود که مراد متکلم از این کلامش اون حسه غیر مقیده، اونی که شأن مقدمات حکمت رو درست میکنه اینه، خاصیت مقدمات حکمت اینه. این خاصیت همانطور که در اثبات طبیعی در بعضی از موارد پیاده میشود، در اثبات نوع خاص هم در بعضی از موارد پیاده میشه. اینطور نیست که اختصاص داشته باشه به این. شما که ادعای اختصاص میکنید، میگید مقدمات حکمت فقط میتواند اثبات بکنه طبیعی موضوع حکم هست، مولا فقط حکم روی طبیعی را بیان کرده است، این احتیاج به دلیل داره. و الا با در نظر گرفتن، به تعبیر مرحوم آخون، با در نظر گرفتن خصوصیات موارد مختلف، در هر موردی خصوصیات حافه به اون مورد باید در نظر گرفته بشه، با در نظر گرفتن خصوصیات حافه به هر موردی و با صبر و تقسیم، نتیجه مقدمات حکمت مختلف میشه. در بد و عام در هر موردی هم احتمال اراده طبیعی میشه، هم طبیعی به نحو بدلی، هم احتمال اراده طبیعی به نحو شمولی و استقراقی، هم اراده نوع خاص، در هر موردی در بد و عام هر سه تا احتمال وجود داره. وقتی با صبر و تقسیم ما بعضی از احتمالات را کنار گذاشتیم، مقدمات حکمت به ما میگوید که پس مراد مولا اون حسه باقی مونده است. اون دو تا سه تا احتمال بود دیگه، دو تا احتمال را با صبر و تقسیم، با در نظر گرفتن خصوصیات مقام و مناسبت بین حکم موضوع که تعبیر مرحوم آخوند اینه که اختلاف الاثار و احکام، با در نظر گرفتن خصوصیات مقام و مناسبت بین حکم و موضوع، ما در هر موردی دو تا از این احتمالات را کنار می‌گذاریم. بعد کنار گذاشتن دو تا احتمال، نتیجه تعین پیدا می‌کنه در احتمال آخر، اون احتمال آخر به حسب شانس در بعضی از موارد میشه اطلاق بدلی، در بعضی از موارد اونی که باقی میماند اطلاق استقراقی هست، در بعضی از موارد هم تعیین حسه هست. این که تضییق ایجاد بکنیم در نتیجه مقدمات حکمت، بگوییم مقدمات حکمت الا ولابد فقط میتواند طبیعی را اثبات بکنه، این وجهی نداره. خب با این پس اشکالات مرحوم امام به این تقریب تمسک به اطلاق، حتی اون تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده، به این تقریب هم وارد نمیشه. اما اشکالات مرحوم اصفهانی، مرحوم اصفهانی فرموده بودن که در اینجا در اشکال نسبت در حقیقت اشکال به مرحوم آخون حاصل اشکال مرحوم اصفهانی این بود که اصل تمسک به اطلاق جا داره برای اثبات نفسیت، ولی اون تقریبی که از ظاهر عبارت مرحوم آخون استفاده میشه دو تا جهت اشکال، از دو جهت این تقریب اشکال داره که احتیاج به تصحیح داره. یک حاصل فرمایش مرحوم اصفهانی اینه، یک جهت اشکال اینه که از ظاهر عبارت مرحوم آخون استفاده میشه که وجوب نفسی وجوب مطلق هست در مقابل وجوب غیری که وجوب مقید هست. این ظاهر عبارت کفایه این معنا رو اقتضا میکنه. مرحوم اصفهانی فرموده این درست نیست، چون وجوب نفس، چون مفاد هیئت طبیعت مهمله است. وجوب نفسی همون طبیعت مهمله که نیست، که وجوب نفسی طبیعت با یه قیدی، یه چیزی باید اضافه بشه به طبیعت تا وجوب نفسی درست بکنه، و الا خود طبیعت مهمله رو که در نظر بگیرید این که وجوب نفسی نمیشه. این یک جهت اشکال که ظاهر عبارت کفایه اینه که وجوب غیری مقید هست، وجوب نفسی مطلق هست. چون عبارت مرحوم آخون نمی بود که مقابلاتش تقید و تضییق دایره داره، ولی نفسی تعیینی اینها تضییق دایره به تقید نداره. این یک جهت اشکال. جهت دوم اشکال اینه که از عبارت مرحوم آخون در کفایه استفاده میشه که وجوب غیری که غید دارد، غید وجوب غیری وجوب شی آخره، یعنی وجوب غیری وجوب مقید به وجوب شی آخر هست. وجوبی است که در اون موارد وجوب این فعل مخترن به وجوب شی آخر است. این از کلام مرحوم آخون استفاده میشه، تقیید در وجوب غیری تقییدش به این معنا هست که مقید به وجوب ذی المقدمه است. این هم صحیح نیست، این هم اشکال داره. چرا؟ چون مجرد اخترون وجوب یک فعل به وجوب فعل آخر این غیریه درست نمی کنه. چرا غیریه درست نمی کنه؟ با همون دلیلی که دیروز هم اشاره شده، به خاطر اینکه در بعضی از واجبات نفسیه این تقیید به این معنا وجود داره. مثالش مثلا اقامه، بنابراین اینکه اقامه صلات واجب باشه، اقامه وجوب غیری نسبت به صلات نداره، ولی در جایی که شخص نماز بر او واجب هست اقامه هم قبل از اون واجب هست. اینجا اقتران دارد وجوب الاقامه به وجوب شی آخر، و حال اینکه وجوب اقامه وجوب غیری نیست. مجرد تقیید به وجوب شی آخر وجوب غیری درست نمی کنه. پس باید اینا عوض بکنیم، این باید بگیم که در وجوب غیری تقیید هست، ولی تقیید به اینه که وجوب غیری وجوبی است که ناشی و منبعث از شی آخر است. تقییدش به اینه، نه اینکه وجودش مقید به وجوب شی آخر است. روی حساب فرموده این تقریب مرحوم آخون صحیح نیست، تقریب مرحوم آخون صحیح نیست، باید تقریب را عوض کرد به تقریب دیگر که بگیم هر دو مقید است، ولی یکی مقید به قید وجودی، یکی مقید به قید عدمی. این اشکال مرحوم اصفهانی. به نظر می رسه که این اشکال مرحوم اصفهانی هم به حال مرحوم آخون که مرادش این نیست، اگر مثل مرحوم آقای خویی در تمسک به اطلاق اینجور تقریب بکنه، این اشکال به این تقریب وارد نمیشه. نه اشکال، چون مرحوم اصفهانی دو تا جهت اشکال گرفته، هیچ یک از این دو جهت اشکال وارد نیست. جهت اول اشکال که وجوب نفسی طبیعت مهمله نیست، حتما باید یه غیری بهش اضافه بشه، جوابش اینه که بله، وجوب نفسی طبیعت مهمله نیست، ولی طبیعت مطلقه که هست، طبیعت مطلقه هست، مقید نیست. این که مهمله نیست، یه غیری میخواد به او اضافه بشه، درسته، ولی این غیر همون اطلاقه، یعنی به وصف انه مطلق، به ما انه مطلقون، همونطور که در وجوب در مقابل استحباب گفته می شود طلب، طلب مطلق، طلب بما انه مطلقون، این وجوب هست در مقابل استحباب. در نفسی دون الغیری گفته می شود که وجوب نفسی وجوب مطلق هست، یعنی غیر ندارد. این غیر مطلق بودن با موضوعه فرق کرد، موضوعه طبیعت مطلقه هست، طبیعت مهمله بوده، ولی اون وجوب نفسی طبیعت به غیر اطلاق، طبیعت با حیثیت اطلاقی هست. پس این که بله، اشکال اول درست نیست، اشکال دوم هم درست نیست، جواب داره، جوابش هم در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده. حاصل جواب مرحوم آقای تبریزی از این جهت دوم اشکال اینه که بله، ما قبول داریم که مجرد تقیید یک وجوب به وجوب آخر این غیریت درست نمی کنه، مجرد، چون در واجب نفسی هم هست، ولی این خصوصیت که تقیید داشته باشه به وجوب آخر شرط لازم وجوب غیری هست، شرط کافی نیست ولی شرط لازم هست، به طوری که اگه یه جا ما دیدیم که تقیید نیست، معلوم میشه که اونجا وجوب غیری هم در کار نیست. تقیید وجوب الفعل به وجوب شیء آخر، این شرط کافی برای غیریت نیست، چون در واجبات نفسی هم مثل اقامه این معنا تحقق پیدا میکنه، ولی شرط لازم هست. این که شرط لازمه، اثرش در اینجا ظاهر میشه که اگه ما دیدیم این وجوب غیر نداشت، معلومه که وجوب غیری نیست. اگه دیدیم که این وجوب غیر نداشت، معلوم میشه که وجوب غیری نیست، چون غیریت متقوم به این غیر هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.